4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این بعد از ظهر پاییزی در کنار شما هستم، من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم، تا پنجره ای باز کنیم به افق خبرها و گزارش‌ها در روزی که سازمان جهانی بهداشت درباره بروز یک فاجعه بهداشت عمومی در غزه هشدار داده. زمین‌لرزه‌ای به قدرت 5 درجه در مقیاس ریشتر شرق ایران رو لرزاند و پلیس فرانسه به سوی زنی که در یک ایستگاه قطار پاریس تهدیدهایی رو فریاد می‌زد آتش گشود. این سرخط مهمترین خبرهایی است که مشروحش رو در ادامه از بنیامین صدر خواهیم شنید.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. زمین لرزه‌ای به قدرت 5 درجه شهر بیرجند در خراسان جنوبی و مناطق اطراف آن را لرزاند. بنابر اعلام مراکز لرزنگاری آمریکا و اتحادیه اروپا، این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده. این زلزله در حالی در مناطق شرق ایران رخ داده که حدود 3 هفته قبل هم این منطقه و خصوصاً آن سوی مرز در افغانستان و شهر هرات به طور مداوم شاهد وقوع زمین لرزه بود که در 2 مورد کشته های بسیاری هم بر جای گذاشت. سازمان بهداشت جهانی یا سازمان جهانی بهداشت دوشنبه گفت به زودی در غزه یک فاجعه در زمینه بهداشت عمومی رقم می‌خورد. این سازمان بین‌المللی تمرکز بسیار جمعیت در یک نقطه، آوارگی بخش بزرگی از مردم و تخریب زیرساخت‌های مرتبط با آب و بهداشت را از دلایل این هشدار دانسته است. از همین رو سخنگوی سازمان جهانی بهداشت درباره خطر مرگ غیرنظامیان نه فقط در نتیجه بمباران هشدار داده. وزارت بهداشت در نوار غزه میگوید بیش از 8500 تن در سه هفته اخیر و در نتیجه حمله های اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. این حمله ها از 15 اکتبر و پس از حمله حماس به اسرائیل آغاز شد که در نتیجه آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته و بیش از 230 تن هم به گروگان گرفته شدند. بنابر گزارش ها از پاریس، سه‌شنبه پلیس فرانسه در واکنش به زنی که گفته می شود الله اکبر گویان تهدیدهایی را فریاد می زد آتش گشود. دادستانی پاریس گفته این زن تهدید کرده بود که خودش را منفجر می کند و پلیس به سوی او تیراندازی کرده است. به گفته منابع خبری و شاهدان عینی، این زن به طور کامل محجبه بوده و در مقابل درخواست پلیس تهدیدهای خود را متوقف نکرده. از وضعیت این زن پس از تیراندازی به سوی او گزارشی منتشر نشده است. از حدود 3 هفته پیش و پس از یک حمله به مدرسه در شمال فرانسه، این کشور در بالاترین سطح هشدار قرار گرفت. رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک اعلام کرد که تولید شیر خشک در ایران با مشکل تخصیص ارز روبرو و دولت هم تامین تقاضای شیر خشک در ایران را به یک کارخانه ترکیه‌ای واگذار کرده است. هانیه تحویل زاده در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران ایلنا که روز سه‌شنبه منتشر شد نام و جزئیات بیشتری درباره این شرکت عنوان نکرد. آقای هانی زاده همچنین از کاهش ظرفیت تولید ماهانه شیر خشک به نصف خبر داده و گفته که تولید در شرکت‌های داخلی تعطیل شده است. کمبود شیر خشک در ایران در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به خصوص رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای خانواده‌های ایرانی را به فرزندآوری تشویق می‌کنند. رادیو فردا در یک گزارش تحقیقی که به تازگی منتشر کرد آورده که بودجه جوانی جمعیت 11 برابر یارانه شیر خشک و دارو در ایران است. و در تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهر ماه امسال 45.5% اعلام شده است. بر اساس این گزارش مهر ماه امسال در 21 استان تورم بالاتر از این رقم بوده و در 9 استان هم نرخ تورم به بیش از 50% رسیده است. این استان ها شامل یزد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان شمالی و همدان هستند.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. مروری بر آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس با فرنوش رام در بیت المقدس و ایلیا جزائری در منطقه خلیج فارس. صندوق نجات کودکان از رکورد شکنی اسرائیل در تعداد کودکانی گفته است که در سه هفته اخیر کشته شدند. این صندوق گفته است که در هر یک از 4 سال گذشته و در جنگ ها تعداد کودکان کشته شده فراتر رفته، که مهدی بیگی به این گزارش نگاهی کرده. همچنین نگاهی هم خواهیم داشت به گزارش اخیر مرکز آمار ایران که نشان میده دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم موفق نبوده، در گزارشی از بنیامین صدر. و در هفته های اخیر حتما متوجه شدید که دو موسیقیدان شاخص بلوچستان بر اثر بیماری درگذشتند. این مسئله در روزنامه اعتماد چاپ تهران هم منعکس شده بود. اردشیر طیبی و نگاهی به این موضوع. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. افزایش آمار کشته شدگان فلسطینی در غزه. وزارت بهداشت تشکیلات فلسطینی گفته از آغاز درگیری‌های اخیر در 15 مهر ماه تا کنون دست کم 8525 فلسطینی در غزه کشته شدند. این خبر رو اجازه بدید که دستمایه‌ای قرار بدیم و بیدرنگ بریم سراغ فرنوش رام که با او گفتگوی رو داشتم درباره آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس. فرنوش رام در بیت المقدس اورشلیم.
امروز در 25 روز از این جنگ هستیم. سخنگوی ارتش اسرائیل در اون نشست توجیهی بامدادیش اعلام کرد که درگیری ها بین نظامیان اسرائیل که از چند روز پیش وارد غزه شدند و پیشروی هایی کردند الان در یک محدوده وسیع تر داره انجام میشه. این سخنگو گفتش که مردم باید صبور باشن، مقاوم باشن و بدونن که این عملیات بهایی داره، که البته در این مورد توضیح بیشتری نداد. امروز یه ماجرا توجه مردم اسرائیل رو جلب کرد که یک پهپادی بر فراز دریای سرخ ظاهرن داشت نزدیک می شد به بندر جنوبی ایلات. بندر ایلات همون جایی که الان ده ها هزار نفر از اون تخلیه شده ها هم از شهرهای جنوبی هم از مرز شمالی رفتن و اونجا تو هتلای اونجا فعلا اسکان موقت گرفتن. ارتش اسرائیل این پهپاد رو تو هوا شکار کرد و ثابتش کرد. مقامات اسرائیل ارزیابی کردند که حوثی‌ها این عامل این کار باشند. الان تو دقایق اخیر خبرگزاری فرانسه به نقل از حوثی‌های یمن تایید کرده که اونها عامل پرتاب این راکت بودند. امروز سه‌شنبه بار دیگه ما شاهد بودیم یه مقدار حملات راکتی به اون شهرهای نزدیک به قصد تلاش به حمله انجام شد، ولی فعلا آسیب جانی و مالی نداشته. در کرانه غربی اگه بخوایم نگاه بکنیم، نیروهای امنیتی اسرائیل تعداد بیشتری از فلسطینی‌ها رو در شبانه روز اخیر در اونجا دستگیر کردن به زن ارتباط و فعالیت برای حماس. یه مرد سال خورده 70 ساله فلسطینی هم در شهرک توبس در بخش شمالی کرانه غربی کشته شد تو یک عملیاتی که هنوز جزئیاتش مشخص نیست. یک نوجوان 14 ساله فلسطینی هم در نزدیکی نابلس که دیروز زخمی شده بود امروز جان داده. اینا مجموعه مسائل میدانیه و مسائل دیگه هم هست تو صحنه داخلی اسرائیل، از جمله این توجه شدید افکار عمومی و این شادی که به وجود اومده از آزاد شدن این دختر اسرائیلی که سرباز بود و اسیر دست حماس بود و نیروهای کماندو پریشب رفتن اینو از قلب غزه نجات.
خانم رام، تا چند از افکار عمومی الان موافقن با شکل حمله‌ای که آقای نتانیاهو داره پیش میبره و خب مسئله گروگان‌ها رو هم داریم و اینکه این دو مسئله رو وقتی در کنار هم قرار بدیم تا چه اندازه اصلا باهاش همراهی میکنن؟
همراهی بسیار شدید و تقریبا قاطع هست. حتی خانواده های اون افراد اسیر و به گروگان گرفته شده به اونگونه که اونا میگن به حقانیت این عملیات باور دارن،
یعنی نگران نیستن از این که احتمال داره که در این عملیات افراد نزدیکشون که گروگان هستن کشته بشن؟
بسیار نگران هستن، ولی یعنی دارن به ارتش و تمام نیروهای دیگه میگن شما باید این عملیات رو طوری پیش ببرید که عزیزان ما از این مسئله آسیبی نبینند. خب برخی از مقامات امنیتی مخصوصا از مقامات گذشته، مثلا امروز صبح یک مصاحبه طولانی رو میشنیدم با فرمانده پیشین شبکه سازمان امنیت داخلی آقای یورم کوهن که داشت توضیح میداد به زبان بیزبانی به مردم اسرائیل میگفت که با وجود این سختی و شکستی که از این اسیر شدن 230 نفر تحمل کردیم، برای حفظ وجود کشور اسرائیل و پیشبرد اهداف برای میان مدت و دراز مدت عملیات جنگی اولویت داره. در هر حال نتانیاهو و سایر مقامات تاکید میکنن که عملیات زمینی یک فرصت امکان دسترسی بیشتری رو فراهم میکنه، برای مثال به اون تونلایی برسن که این اسیرا رو در اون نگهداری کردن. دیشب وقتی که این دختری که آزاد شد، اون شادی بزرگ در شهرک کریات گاگ محل زندگی این خانواده اوری مگیدیش در جریان بود، خانواده های سه تا خانم دیگری که حماس فیلم اونا رو پخش کرده بود، اونا در همون لحظه داشتن کنفرانس خبری برگزار میکردن و داشتن با مقامات نگرانی خودشون رو بیان میکردن. اونا هم دچار تردید هستن که چطوری ارتش میتونه هم هر دو هدف رو به موازات همدیگه جلو ببره.
فرنوش رام همکارم در اورشلیم بیت المقدس بود، از آخرین تحولات در اسرائیل میگفت. اما اگر به حاشیه های جنگ نگاه کنیم، در میان این حاشیه ها خبر دیگری هم بود، اون هم کشته شدن یک کارمند آژانس کمک به آوارگان فلسطینی بود که به همراه همسر و 8 فرزندش در حمله اسرائیل جان خودشون رو از دست دادند. با این خبر بریم سراغ دیگر همکارم ایلیا جزائری در منطقه خلیج فارس و آخرین تحولات از غزه رو با ایلیا پی بگیریم.
ارتش اسرائیل تصاویری از عملیات زمینی خود در نوار غزه را منتشر کرد، عملیاتی در چند محور به ویژه در منطقه شمال این باریکه، عملیات زمینی که از پشتیبانی هوایی جنگنده های اسرائیلی برخوردار است. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل میگوید که نیروهای اسرائیلی در 24 ساعت گذشته دست کم 300 موقعیت و زیرساخت متعلق به حماس را منهدم کردند. در مقابل حماس میگوید که با تلاش‌های نفوذ ارتش اسرائیل از جنوب شهر غزه مقابله کرده و تعدادی از خودروهای زرهی اسرائیلی را منهدم کرده است. جنگ میان ارتش اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در غزه که 25مین روز خود را سپری می‌کند و بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تا کنون بیش از 8500 کشته بر جای گذاشته است. حملات اسرائیل همراه با محاصره شهید غزه که وضعیت انسانی در این منطقه را بسیار بحرانی کرده است. اگرچه از هفته گذشته کمک‌های بشر دوستانه از راه گذرگاه رفح یعنی مرز مصر وارد نوار غزه می شود، اما سازمان‌های امدادرسان این کمک‌ها را ناچیز توصیف می‌کنند. فیلیپ لازارینی مدیر آژانس کمک به آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک در این باره گفت:
در حالی که انسانیت در تاریک‌ترین زمانش غرق می‌شود، همکارانم هم در آن طرف تنها کورسوی امید در نوار غزه هستند. اما سوخ، آب، غذا و دارویی که در اختیار آنها قرار دارد رو به پایان است و بعد از آن دیگر کاری از دستشان ساخته نخواهد بود. به وضوح بگویم شمار اندک کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه که از راه گذرگاه رفح اجازه ورود پیدا می‌کنند با نیازهای بیش از 2 میلیون نفر محاصره شده در غزه قابل مقایسه نیست.
عملیات اسرائیل در نوار غزه ابتدا با حملات شهید هوایی در روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن جنگجویان گروه فلسطینی حماس در حمله غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه و حمله به شهرها و شرکای اسرائیلی بیش از 1400 نفر را کشتند و بیش از 200 نفر را به گروگان گرفتند. اسرائیل میگوید که هدفش از میان برداشتن حماس است و این گروه را به استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی متهم می‌کند. از جمله بیمارستان‌ها که اسرائیل میگوید حماس برای پایگاه‌های خود از بخش‌های بیمارستانی استفاده می‌کند. همچون بیمارستان قدس در شهر غزه که اسرائیل خواستار تخلیه آن شده است. اما هلال احمر فلسطینی تخلیه بیمارستان را ناممکن اعلام کرد. با این وجود ارتش اسرائیل اطراف بیمارستان را بمباران کرد که منجر به از کار افتادن بخش‌ها از بیمارستان از جمله بخش اورژانس شد. این در حالی است که بیمارستان‌ها اکنون یکی از پناهگاه‌های فلسطینی‌ها است که برای دور ماندن از بمباران خانه‌های خود را رها کرده‌اند. اسرائیل با درخواست‌های مطرح شده برای آتش‌بس مخالفت می‌کند و چنین تحولی را به سود حماس می‌داند. نظری که ایالات متحده نیز با آن موافق است. جان کربی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا در این باره گفت:
ما باور نداریم که آتش بس اکنون راه حل درستی باشد، زیرا به سود حماس است و حماس تنها طرفی است که از آن بهره خواهد برد، زیرا اسرائیل به عملیات خود علیه فرماندهان حماس ادامه می‌دهد. ما گفتیم آنچه باید به آن توجه داشت وقفه‌های بشردوستانه موقت برای رساندن کمک به ساکنان و همچنین خروج افراد برای حرکت به مناطق جنوب غزه است. ما از چنین اقداماتی حمایت می‌کنیم و در حال حاضر آتش بس را تایید نمی‌کنیم.
جنگ میان حماس و اسرائیل از میان امدادگران نیز قربانی می‌گیرد، از جمله امدادگران آژانس کمک به آوارگان فلسطینی. فیلیپ لازارینی مدیر آژانس کمک به آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک در این باره گفت:
در حدود 3 هفته 64 همکار خود را از دست دادم. آخرین مرگ غمبار حدود 2 ساعت پیش اتفاق افتاد. سمیر رئیس بخش امنیت در منطقه مرکزی به همراه همسر و 8 فرزندش کشته شدند. این بیشترین تعداد از کارمندان امدادرسان وابسته به سازمان ملل متحد است که در جنگ و در این مدت زمان کوتاه کشته می شوند.
از سوی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد که تاکنون در این جنگ دست کم 31 خبرنگار کشته شدند، 26 خبرنگار فلسطینی، 4 اسرائیلی و 1 لبنانی.
از ایلیا جزائری شنیدید. اما صندوق نجات کودکان گفته که از آغاز جنگ اخیر بیش از 3200 کودک در نوار غزه کشته شدند. مأمورهای بهداشت غزه هم گفتند که در حملات اخیر اسرائیل به غزه تاکنون بیش از 6000 کودک زخمی شدند. به این ترتیب میشه گفت که در جنگ اخیر اسرائیل رکوردی رو شکونده که این رکورد اونطور که این سازمان میگه شامل این هست که در مناطق جنگی جهان در هر یک از 4 سال گذشته ارقام فراتر رفته. مهدی بیگی:
خدا برای ما کافی است. این فریاد عموی الیاس است، وسط خیابانی در خان یونس در غزه، در حالی که جنازه او را بر دست گرفته. این کودک فلسطینی در پی حملات اسرائیل به غزه کشته شده. عواد جنازه الیاس را لای پارچه‌ای سفید پیچیده، روی آن گل سرخی زده و به خاک می سپارد. این روایت او از کشته شدن برادرزاده‌اش.
این یکی از برادرزاده هامه. 2 هفته پیش زخمی شد، اما چون همه مرزها رو بستن نتونستیم اونو به بیمارستان منتقل کنیم و درگذشت. هیچ امکانات درمانی کافی وجود نداره.
اینجا تلاش امدادگران فلسطینی برای نجات چند کودک از زیر آوار در اردوگاهی در شمال غزه. برخی از این کودکان از شوک زبانشان بند آمده، برخی دیگر از درد و فشار آواری که پاهایشان را تا سر پوشانده گریه کنان فریاد می زنند. به گزارش مقام‌های بهداشت غزه بیش از 1000 کودک همچنان زیر آوارها مدفونند. بنابر گزارش‌ها وضعیت تغذیه و بهداشت کودکان در اردوگاه‌های آوارگان هم مناسب نیست. بسیاری روز هاست که غذای کافی نخوردند. این روایت یک پدر فلسطینی از گرسنگی کودکانش.
از 20 روز پیش به ما دو وعده غذا رسیده که حتی یه بچه کوچیک رو هم سیر نمی‌کنه. این بچه‌ها همشون گرسنه‌ان، نمیتونن تحمل کنن. نه غذا هست و نه حتی پتویی که روی این بچه‌ها بکشیم.
صندوق نجات کودکان سازمانی غیر دولتی در بریتانیا است. این سازمان دو روز پیش اعلام کرد بیش از 3000 کودک در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. آماری که به گفته این سازمان فراتر از تعداد کودکان کشته شده در سراسر جهان در هر یک از 4 سال اخیر است. گزارش سالانه سازمان ملل نشان می‌دهد که در 3 سال گذشته در 24 کشور جهان که درگیری و جنگ وجود دارد، بین 2500 تا 3000 کودک کشته شدند. این آمار در سال 2019 بیش از 4000 نفر اعلام شده. فیلیپ لازارینی، کمیسر آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد.
نزدیک به 70% کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. صندوق نجات کودکان گفته بیش از 3200 کودک در غزه کشته شدند. این تعداد از کودکانی که سالانه در مناطق جنگی جهان کشته می‌شوند پیشی گرفته. این نمی‌تواند یک خسارت جانبی باشد.
تلفات انسانی در جنگ اجتناب ناپذیر است و این میان کودکان از همه آسیب پذیرترند. به گفته مقام‌های بهداشت غزه، بیش از 6000 کودک فلسطینی در حملات اخیر اسرائیل زخمی شدند. مقام‌های اسرائیل هم از کشته شدن بیش از 30 کودک اسرائیلی در حملات حماس به این کشور خبر دادند. به گفته این مقام‌ها، شماری هم همچنان به عنوان گروگان در اسارت شبه نظامیان حماس در غزه هستند. صندوق نجات کودکان خواستار توقف هرچه زودتر جنگ شده.
مهدی بیگی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شکاف طبقاتی دهک‌های اقتصادی در ایران عمیق‌تر شده و کیفیت زندگی خانواده‌ها هم تأثیر بسیار زیادی پذیرفته و پایین‌تر اومده و این نشون میده که دولت ابراهیم رئیسی برخلاف وعده‌هاش در مهار تورم موفق نبوده. گزارش اخیر مرکز آمار هم همین رو نشون میده. از بنیامین صدر بشنویم.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران و باز هم سخن از تورم و تأمین هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در ایران. گزارش اخیر مرکز آمار ایران گویای آن است که 21 استان کشور در مهر امسال نرخ تورم بالای 45% داشتند و از میان این استان‌ها نرخ تورم در 9 استان بالای 50% بود است. در گزارش مرکز آمار ایران آمده که فاصله تورمی دهک ها که در شهریور ماه 1.2% بود در مهر ماه با افزایش 0.7% به 1.9% رسیده است. اما فاصله تورمی دهک ها چه تأثیری بر کیفیت زندگی مردم ایران دارد؟ روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی از قبرس.
سبد مصرفی خانوار کم درآمد محدود به اولویت ها هست و اون اولویت ها در اون خانواده ها شامل خوراک هست، هزینه مسکن هست و هزینه آموزش برای فرزندان هست. این سبد محدود این خانوارها الان بر اساس گزارش مرکز آمار ایران با افزایش تورم بیشتری روبرو بوده. ولی در سبد معیشت خانوارهای پردرآمد اقلام متنوع‌تر هست. سفر داخلش هست، ورزش داخلش هست، درمان داخلش هست و اقلام دیگه. به همین دلیل هست که الان در این گزارش‌های تورمی حالا مهر ماه و ماه‌های پیش را اگر نگاه بکنیم فشار تورمی خانوارهای کم درآمد بیشتر هست. حالا این افزایش فشار تورم بر خانوارهای کم درآمد با تورم مثلا 45.5% نشون میده که وقتی دولت فقط میاد و 20% صرفا افزایش میده درآمد این خانوارها رو، نه تنها این افزایش درآمد نمیتونه کمک بکنه به اینکه اونها همون سبد معیشت محدودشون رو حتی حفظ کنن، یعنی قدرت خریدشون همچنان میاد پایین، سبد معیشتشون کوچکتر میشه، سفرهشون کوچکتر میشه، فقر بیشتری رو متحمل میشن.
مرکز آمار ایران پیشتر هم در گزارش
تورم اقلام خوراکی اعلام کرد که قیمت انواع گوشت در شهریور ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته دست کم 2 برابر گران‌تر شده است. موضوعی که به گفته روشنک آسترکی سبد غذایی خانواده ایرانی را تغییر داده و فقیرتر کرده است.
با افزایش قیمت گوشت، با افزایش قیمت مرغ، با افزایش قیمت پروتئین‌های حیوانی در ایران که در همین گزارش تورمی مهر ماه هم می‌بینیم که گروه گوشت ماکیان و گوشت قرمز صدر افزایش قیمت‌های مواد غذایی بوده. وقتی این افزایش صورت می‌گیره و خانواده نمی‌تونه هزینه بکنه برای خرید گوشت قرمز یا گوشت مرغ، ناچار هست که بیاد یه کالایی رو جایگزین کنه. قارچ رو به عنوان مثال جایگزین می‌کنه. این جایگزینی تقاضا رو افزایش داده و خب از طرف دیگه قیمت قارچ هم حالا بخشش به دلیل افزایش تقاضا، بخشش به دلیل افزایش هزینه‌های تولید با افزایش روبرو میشه. این وضعیت رو ما در مورد بقیه اقلام هم داریم. یعنی می‌بینیم بعضی از اقلام مثل ورزش، مثل سلامت و درمان از سبد معیشتی بسیاری از خانوارهای کم درآمد به طور کلی حذف شده و همین دیروز گزارش اومد مبنی بر اینکه بسیاری از خانواده‌های کم درآمد از جمله کارگران دیگه نمیتونن به پزشک مراجعه کنن و ناچارن خود درمانی کنن.
در همین حال عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی به تازگی در یک همایش سیاسی گفته که طبق آمارهای ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با 41% بوده است، به این معنا که ماهی 23 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. او گفته که مگر ممکن است با این حجم چاپ پول و نقدینگی تورم را مهار کرد. روشنک آسترکی تحلیل اقتصادی درباره ارتباط تورم با افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس میگوید:
دولت برای جبران کسری بودجه دست به سیاست‌هایی میزنه که اون سیاست‌ها تورم زا هست، همون سیاست‌هایی که میشه برای مثال به افزایش نقدینگی یا رشد پایه پولی کشور اشاره کرد.
اما جدای از گرانی اقلام ضروری خوراکی، مرکز پژوهش‌های مجلس اوایل تابستان امسال هم در گزارشی خبر داد که قیمت خانه در تهران در 5 سال گذشته دست کم 9.5 برابر شده است. بر اساس این گزارش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به طور میانگین از حدود 5 میلیون تومان در سال 1396 به بالای 48 میلیون تومان در سال 1401 یعنی سال گذشته رسیده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوروز امسال در پیامی سال 1402 خورشیدی را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کرد. اما پس از آن به گفته کارشناسان اقتصادی دسترسی به آمارها و شاخصهای واقعی اقتصاد در ایران بیش از پیش دشوار شده است.
بنیامین صد گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
زنگ خطری برای زوال موسیقی بلوچی، زنگ خطری که با از دست رفتن 2 موسیقیدان شاخص بلوچستان به صدا در اومده و اردشیر طیبی برامون بیشتر میگه.
روزنامه اعتماد چاپ تهران از مرگ یک موسیقیدان بلوچ به نام دلمراد شکلزهی خبر داده که به نوشته ی این روزنامه از آخرین بازماندگان دهلنوازی موسیقی بلوچستان بود. اعتماد در گزارش خود در این زمینه نوشته که آقای شکلزهی در بی‌توجهی و فقر و ناتوان از پرداخت هزینه داروی خود در روزهای اخیر جان باخته. محمد بلوچزهی نویسنده این یادداشت نوشته که چند هفته پیش نیز شیر محمد بلوچزهی یکی دیگر از دهلنوازان مشهور بلوچستان در پی بیماری درگذشته. به نوشته محمد بلوچزهی برای اعتماد، در دهه‌های اخیر و با توجه به بالا رفتن تب موسیقی مدرن، نسل جوان بلوچستان کمتر علاقه ای نسبت به یادگیری موسیقی بلوچی دارند و حالا با توجه به مرگ تقریبا همزمان 2 نفر از اعضای شاخص و مرجع موسیقی بلوچستان، زنگ خطر برای زوال این سبک از موسیقی به صدا در آمده. نویسنده این یادداشت در ادامه با کنایه می نویسد که در گذشته نیز هنرمند تا زنده بود قدر نمی دید، اما مسئولان پس از مرگ برای او جبران مافات می کردند و حداقل پیام تسلیتی می نوشتند و زیر تابوت او را می گرفتند. اما حالا مقامات فرهنگی و هنری به نوشته آقای بلوچزهی به کلی با عرصه مسئولیت خیش بیگانه هستند و حتی پیام تسلیتی هم نمی فرستند. دلمراد شکلزهی و شیر محمد بلوچزهی که به تازگی درگذشته اند، هر دو در قالب گروه دهل و سرنا در جشنواره های ملی و بین المللی و از جمله در کشورهای پاکستان، امارات، عمان و قطر به اجرای قطعات موسیقی بلوچستان پرداختند. دهل و سرنا از مهمترین سازهای موسیقی در بلوچستان است و در گذشته ای نچندان دور هر محلی در بلوچستان گروهی از دهل نوازان و سرنا نوازان خود را داشته و این دو ساز به خصوص در رقص‌های آیینی و حماسی بلوچی نقش پررنگی بازی می‌کردند.
نوایی قشنگ موسیقی بلوچی و دلمراد شکزهی که مرگ غم‌انگیزی رو در این پاییز تجربه کرد، مرگی که اگر جدی گرفته نشه میتونه زوال موسیقی بلوچی رو هم در پی داشته باشه. شما چه فکر میکنید؟ صدای خودتون، تجربه خودتون و آنچه که میاندیشید رو به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام برسید. روزتون خوش.